رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبحی چهارشنبه 12 ژانویه. ساعت به وقت دوشنبه 6 بامداد است. در آغاز خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: قرار است امروز باراک اوباما در مراسم یادبود قربانیان تیراندازی ایالت اریزونا شرکت جوید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است بعد از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا این کشور را تنها نخواهد گذاشت. و دادستان کلی تاجیکستان گفته است رسیدگی به پرونده رئیس شرکت ماوراءالنهر در تاجیکستان ادامه خواهد یافت. تفصیل خبرها: قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان تیراندازی ایالت اریزونا شرکت جوید. در این تیراندازی که شنبه گذشته رخ داد 6 نفر کشته، 13 نفر زخمی شدند. در میان افراد تیر خورده گابریل گیفورد، خانم 40 ساله و نماینده حزب دموکرات در کنگره آمریکا نیز هست. پزشکان گفتند که اکنون خانم گیفورد خودش بدون کمک دستگاه‌های ویژه نفس می‌کشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت تعهدات آمریکا به افغانستان در سال 2014، زمانی که نیروهای آمریکا امنیت افغانستان را در اختیار نیروهای این کشور می‌گذارند، به پایان نخواهد رسید و گفت:
We are not leaving in 2014. Hopefully we will have totally turned over.
ما سال 2014 شما را ترک نمی‌کنیم. امیدواریم که ما با کلی مسئولیت امنیت را به نیروهای امنیتی افغانستان می سپاریم تا امنیت را حفظ کنند، ولی ما ترک نمی کنیم اگر شما این را نخواهید. ما به نقشه گرفته ایم که با شما کار را ادامه می دهیم و این به نفع هم کشور ما و هم کشور شماست. دیروز جو بایدن در جریان بازدیدش از افغانستان در کابل با حامد کرزای رئیس جمهور این کشور، جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا و کارل ایکنبری سفیر آمریکا در افغانستان ملاقات کرد. ادامه خبرها: شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان گفت رسیدگی به پرونده جنایی جورابگ اخونوف رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر ادامه خواهد یافت و گفته وی بر ضد اخونوف برای فریب و تقلب پرونده باز شده است. شرکت ماوراءالنهر بزرگترین شرکت ساختمانی تاجیکستان به شمار می رود. این شرکت حالا از بانک ها 13 میلیون و از مشتریان خود بیشتر از 2.5 میلیون سامانی قرضدار است. با گفته دادستانی حالا بیشتر 500 نفر از این شرکت خود را فریب دیده احساس می کنند و انتظار خانه از این شرکت می باشند. ترکمنستان کشوری دارای ذخایر غنی گاز گفته است برای تامین کشورهای اروپایی با گاز تلاش‌های خود را بیشتر خواهد کرد. در آستانه بازدید خاصه مانوئل باروسا، رئیس کمیسیون اروپا، در روزهای شنبه و یکشنبه از ترکمنستان در این باره قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور اظهار عقیده کرد و وزارت کارهای خارجه این کشور در اعلامیه این سخنان را منتشر ساخت، ولی تا حال روشن نشده است که درباره احداث لوله گاز توسط بیستری دریای خزر از ترکمنستان به آذربایجان و از آنجا به اروپا پیشرفت به دست آمده است یا خیر. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت رئیس جنبش غیر قانونی حزب التحریر در ولایت جلال آباد بازداشت شده است. این منبع گفته است یک مرد 47 ساله که از وی نام برده نمی شود در ناحیه سوزکی این ولایت با 300 عدد کتاب و ورقه های دارای مضمون و مندرجه تندگرایانه به دست افتاده است و حالا در زندان در جلال آباد نگهداری می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فلسطین را متهم کرده است که روند صلح را به درازا میکشد و گفت کنارگیری فلسطین از مذاکرات بدان معناست که این کشور خواستار صلح نیست. در ملاقات با روزنامه‌نگاران خارجی در بیت المقدس آقای نتانیاهو گفت فلسطین هر امکان را استفاده میکند تا از مذاکرات صلح خود را کنار بکشد. و مقامات رسمی اوکراین میگویند که در غرب این کشور 9 نفر اعضای تریزوب سازمان ملتگرا بازداشت شدند. کارمندان وزارت داخله این کشور در ولایت ایوانو فرانکوفس گفتند اعضای تریزوب از ولایت‌های دیگر مسلح به این منطقه وارد شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا با وضع آب و هوای امروز شما را آشنا میکنیم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که روزانه حرارت هوا در دوشنبه با صفر برابر می شود. امروز در خوجند هوا سرد و حرارت تا 2 درجه زیر صفر پایین می رود. در کولاب و قرغان‌تپه هوا تا 4 درجه گرم خواهد بود. در خاروق هوای سرد باقی می ماند، ولی حرارت هوا مثل روزهای گذشته 6 یا 8 درجه سرد نخواهد بود، بلکه سردی 4 درجه زیر صفر را تشکیل خواهد داد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. سال 2010 دادستانی های ولایت ختلان بر ضد 19 وکیل مردمی شوراهای محلی پرونده باز کرده اند. امروز کمیته کارهای خارجه پارلمان اروپا به بررسی مسئله بلاروس می پردازد و کمیسیون ملی رسیدگی به مناقشه های قومی بین ازبک ها و قرغیز ها در قرغیزستان نتیجه های رسیدگی خود را اعلان کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. با مجازات کشیدن وکیل مردمی فرق ندارد، نماینده پارلمان است و یا مجلس ولایت یا شهر و ناحیه، در عمل کاری سخت است و بسیار کم اتفاق می افتد که وکیل را برای جنایت به دادگاه بکشند. این افراد حق دخل ناپذیری دارند و پیش از محاکمه باید دادستانی رضایت وکیلان دیگر را به دست آورده وکیل متهم را از حق دخل ناپذیری محروم کند. اما در ولایت ختلان سال 2010 دادستانی بر ضد 19 وکیل مردمی که همه اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی بودند پرونده جنایی باز کرد و از دادگاه خواست پرونده های آنها را بررسی کند. ناصر جان مامورزاده، همکار ما، در این باره از قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان گزارش می دهد.
در یک سال اخیر نسبت 19 وکیل مجلس ولایتی و محلی در ولایت ختلان پرونده های جنایتی باز شده، دادستانی این افراد را در دست داشتن در یک قطار جنایت ها متهم می داند. جنرال عبدالرحیم رحیموف دادستانی ولایت ختلان گفت در میان این افراد یک نفر وکیل مجلس ولایتی ختلان و بقیه وکیلان مجلس ناحیوی هستند و افزود افراد متهم در برابر وکیل مجلس بودن همزمان منصبدار دولتی نیز بودند و جنایت کاری دستی آنها پس از سنجش رعایت قانونگذاری زمین در شهر و نواحی ولایت ختلان آشکار شده است.
نتیجه همین بود که در اساس 141 سنجش از 223 اعتراض 583 ام و 227 پیشنهاد آورده 187 پرونده جنایتی اوز کرده شده است. از این 70 پرونده جنایتی نسبت 82 نفر شخصان منصبدار بوده، از این حساب 1 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق ولایتی و 18 نفر وکیلان مجلس ناحیه می باشد.
طبق اطلاعی دادستانی ولایت ختلان پرونده ها نسبت وکیلان مردمی اساسا به اتهام سهلنگاری در ایفای وظیفه، سوء استفاده از منصب دولتی و دست داشتن در رشوه‌خوری و فساد کاری باز شده. تحقیق این پرونده ها ادامه دارد، اما دست داشتن در جنایت های کرپسیونی نظیر تقسیم و فروش زمین از جنایت هایی است که اکثر این وکیلان در آن عیبدار می شوند. در گذشته به حزبیت یا وکیلی افراد بازداشت شده در مجلس های محلی زیاد تاکید نمی شود، اما کارشناسان می گویند هنوز که از انتخابات اخیر وکیلان پارلمان و مجلس های محلی یک سال پوره سپری نشده از افتتاح پرونده علیه 19 وکیل مردمی خبر داده می شود، مقامات را این مسئله بسیار نگران کرده است. تحلیلگری محلی اسریب کریمزاد میگوید حزب را لازم است بر سر شایستگی نامزدهای خود با مقام وکیل بیشتر متوجه باشند. با گفته او انتخابات اخیر روشن نشان داد که رای دهنده ها در مورد هویت نامزدهای خود خیلی کم آگاهی داشتند یا تقریبا آنها را نمی شناختند.
پرونده جنایی باز کردن علیه وکیلان محلی خبر از آن میداد که اونقدر مردم آشنایی خوب نداشتند و به خود یک جنایت پیشه را به قبل مقامات ها انتخاب کردند.
جناب کریمزاد افزود یک اشتباهی اصلی حزب این است که در اکثر موارد به وکیل مردمی کارمندان مسئول حکومت ها و منصبداران را پیشبری می کنند. افراد منصبدار به گفته کارشناس اساسا برای آن وکیل می شوند که از حقوق دخل ناپذیری برای 5 سال دوره وکیلی برخوردار گردند. دوستانی میگوید اکثر کلی وکیلانی که نسبتشان پرونده های جنایی باز شده است عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی بودند و اما مسئولان سازمان خطلانی حزب مذکور از صحبت در مورد پرونده ها علیه نمایندگان این حزب در مجلس های محلی خودداری میکنند. در سازمان خطلانی حزب تنها همین قدر گفتند که قضیه مذکور را پیگیری دارند و در آینده نظری رسمی خود را دایر به این مسئله بیان خواهند کرد. در حال حاضر تقریبا 80% کرسی های مجلس ولایتی و محلی وکیلان مردمی را در ولایت خطلان اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که رئیس آن را پرزیدنت امامعلی رحمان به دوش دارد صاحبی میکنند. در همین حال عظیمجان وهابوف معاون رئیس سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این حزب در مجلس های محلی تنها 7 نماینده دارد و تا امروز موردی آلودگی این وکیلان به فساد و جنایت ثبت نشده است.
همیشه ما بیشتر روی اخلاق و سابقه حزبی و همچنین توانایی اداری شنیدن صحبت مردم و حل کردن پرابلمه های مردم یعنی حساب کردگی آنها انتخاب اول در بین خودمون بگیم که قرعه کشیش دست خطا نمیکنیم و معمولا ما شخصیت ها رو باز انتخاب میکنیم که از نظر فرهنگی و حتی از نظر مذهبی نسبت به مسائل مذهبی و دینی مردم هم آگاه باشن که در این رابطه هم بتوانند با مردم یعنی مشکلات اونها رو حل کنند.
جناب وهاب فوزود اگر حزب سیاسی تواند کفیل شایستگی نامزدهای خود به وکیلی مردمی باشد حق معنوی شرکت در انتخابات را ندارد. به گفته کارشناسان افتتاح پرونده علیه وکیلان مردمی که اکثرا کارمندان مسئول حکومت‌های محلی و عضو این یا آن حزب سیاسی میباشند به وجه عموم به آبرو و نفوذ حزب و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تأثیر منفی رسانیده ناباوری شهروندان را نسبت به شایستگی وکیلان دیگری همین حزب ایجاد میکنند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
باز کردن پرونده بر ضد 19 نماینده مردمی شوراهای محلی در خطلان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
قرار است امروز کمیته کارهای خارجه پارلمان اروپا وضع کنونی بلاروس را بررسی کند. در اجلاس این کمیته نمایندگان مخالفان دولت بلاروس شرکت خواهند کرد. در میان آنها الکساندر میلنکویچ یکی از رهبران کلیدی مخالفان بلاروس نیز خواهد بود. بعد از این جلسه انتظار می رود که در آخری ماه جاری تمام اعضای پارلمان اروپا در ملاقات خود رویدادهای اخیر بلاروس از جمله انتخابات ضد و نقیض 19 دکبر سال 2010 را بررسی و راجع به آن قطعنامه به تصویب رسانند. اعضای پارلمان اروپا همچنین رهایی رهبران زندانی مخالفان بلاروس را تقاضا خواهند کرد. انتظار می رود که پارلمان از اتحادیه اروپا بخواهد تا به شهروندان معمولی بلاروس ویزا یا روادید رایگان صادر کند. امروز الکساندر میلنکویچ در جلسه کمیته کارهای خارجه سخنرانی می کند و شاید در این سخنرانی خاطر نشان سازد که حالا در زندانهای بلاروس 30 نفر از جمله 4 نامزد مقام ریاست جمهوری باقی مانده اند و می خواهد تاکید کند که کشورهای اروپایی صدور ویزا برای مقامات رسمی بلاروس را تحریم کنند و برعکس برای شهروندان معمولی بلاروس مقررات ویزا را از میان بردارند. و در این باره چنین می گوید:
Вельми важно, как супрать режима были санкции накированы.
خیلی مهم است که بر ضد رژیم تحریم جاری شود، رژیمی که قانون را شکست. از سوی دیگر اروپا باید مقررات ویزا را برای شهروندان معمولی از میان بردارد.
Закона и одночасово Европа повинна открываться для простых людей.
حالا شهروندان بلاروس برای ویزای اروپا 60 یورو پرداخت میکنند که از هر کشور دیگر گرانتر است. مثلا شهروندان اوکراین برای ویزای اروپا 35 یورو پرداخت میکنند. میلنکویچ افزود ارزش ویزا باید پایین برده شود و هدف باید ویزای رایگان باشد. حالا پولشا و لیتوا به طور یکجانبه نرخ ویزا را برای شهروندان بلاروس لغو کرده اند. همزمان قرار است شورای اروپا تصمیم بگیرد که به چه کسانی در بلاروس ویزا داده نشود. نمایندگان اتحادیه اروپا چند نام را از مقامات رسمی بلاروس پیشنهاد کرده اند، ولی انتظار می رود که فهرست چنین اشخاص رسمی به بیشتر از 100 نفر برسد. تا حال در این فهرست نام 34 نفر داخل شده است. نمایندگان هلند و بریتانیا، جمهوری چک و شوئدسیا و پولشا در شورای اروپا بیشتر پافشاری میکنند که چنین تحریم ها جاری شود. حالا اتخاذ چنین تصمیم با پرتغالیا و اسپانیا و ایتالیا بستگی خواهد داشت که این کشورها تا چه حد از تحریم های شدیدی ضدی بلاروس جانبداری خواهند کرد. با احتمال زیاد ایتالیا انتظار خواهد شد که هفته جاری بازدیدی سرگی مارتیناو وزیر کارهای خارجه بلاروس از بروسل چه نتیجه خواهد داد. ممکن است وی با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا ملاقات کند تا در لحظه های اخیر بلاروس را از تحریم های اروپا نجات دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون ملی رسیدگی به مناقشه های قومی بین ازبک ها و قرغیز ها که ماه ایونی سال گذشته در قسمت جنوبی قرغیزستان رخ داد، روز سه‌شنبه نتیجه های رسیدگی خود را اعلان کرد. در گزارش کمیسیون آمده است چند مقام رسمی حکومت موقتی که بعضی از آنها در حکومت کنونی نیز منصب گرفتند، آن زمان با بی‌مسئولیتی راه را برای وخیم شدن وضع هموار کرده اند. این سند همچنین سروران محلی ازبک تبارها، گروه های دیگر به شمول نیروهای بیرونی و نزدیکان پرزیدنت برکنار شده قرمانبگ باقیف را در آغاز نزاع قومی متهم می داند. همکاری ما ساجیده مرزا گزارش می دهد.
پژوهش رسمی زدخورت های قومی در جنوب قرغزستان، رهبران محلی ازبک تبار و نزدیکان پرزیدنت برکنار شده این کشور قرمانبگ باقیف را مسئول این حوادث اعلان کرد و حکومت موقت را برای ناتوانی در برابر جلوگیری از نزاع سرزنش نمود. کمیسیون ملی سال گذشته با هدف پژوهش و مشخص نمودن سببهای نزاع که بیش از 400 نفر را کشته به جای گذاشت تأسیس یافت. گزارش کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی معرفی شد و رهبران ازبک تبار، نزدیکان پرزیدنت برکنار شده، قاچاقبران مواد مخدر، گروه های افرادگرا و نیروهای خارجی از برافروزندگان آتش نزاع نام بر شدند. رهبر کمیسیون عبدالغنی ارکبایف ضمن معرفی این سند گفت:
بیلیکتین آلسزدیغیدن فایدلانیب آرغاندای گوشتور باش کوتوریب آن ایچینده اوزبک
نیروهای مختلف با شمول سروران ازبک تبار با استفاده از ضعف حکومتداران ناهودبرا میخواستند منافع خود را برآورده سازند. این حالت اهالی قرغیزتبار را به خشم آورد و برای پاسخ خشین جانب قرغیزها نقطه دام شد. اگر تا آن وقت باقیف‌ها تنها از جنبه‌های سیاسی استفاده میکردند، دیگر با استفاده از وضعیت به عامل تحریک دهنده تبدیل شدند. عنصرهای مثل جنایتکاران، قاچاقبران مواد مخدر، بعضی نیروهای افرادگرا و حتی خارجی ها به نزاع وارد شدند.
اخر келиб чет эл культурдагы өзүнүн ошол шыбагасын алып калышка адам жан өрөштү.
در ضمن مقامات قرغیزستان در گذشته نیز این فرضیه ها را بارها مطرح کردند، اما گزارشی اخیر از اظهارات های قبلی فراتر رفت، مخصوصا در زمینه نامبر کردن یکچند مقام بلندپایه قرغیزستان در حکومت موقت و آنهایی که در حکومت نو منصب گرفتند، آنهایی که به گفته کمیسیون نتوانستند از نزاع پیشگیری کنند. بر پایه گزارش پژوهش کمیسیون ملی مسئولیت حوادث جنوب کشور قسمان بر دوش نائب نخست وزیر وقت عظیم بیگ بیک نظرف، فرستاده ویژه حکومت در جنوب اسماعیل اساقوف، رئیس خدمات امنیت کنش بیگ دویشبایف، دادستان کل بای تیمیر ابرایف و بولوت شیر وزیر داخلی است. دوشنبایف و بیگ نظرف منصبهای خود را حفظ کردند. اساقوف از حزب سوسیال دموکرات عضو پارلمان و رئیس کمیته دفاع شاخه قانونگذاری شد. شیر همچون نماینده حزب اتامیکن با پارلمان شامل گردید و ابرایف بازنشسته شد. کمیسیون پژوهشی به مقامات کشور توصیه داده است که مسئولیت سیاسی حوادث جنوب کشور را بر دوش مقامات نامبرده گذارند. نزای قومی نه از جانب شهروندان عادی قرغیزستان یا ازبک‌تبارها دامن زده شد. لیدرهای ازبک‌تبار مسئولیت این حادثه را در دوش دارند، آمده است در سند. کمیسیون اسم قادرجان باطیرف، صاحبکار ازبک و سرور دانشگاه خصوصی جلال آباد را مخصوصا تاکید کرده است. با گفته کمیسیون، باطیرف بعد از سرنگون شدن باقیف ماه اپریل سال گذشته با حکومت موقتی همکاری کرد، اما در ماه می به دنبال آتش زدن حویلی باقیف او از حکومت جدا شد. در گزارش آمده است که قادرجان باطیرف دعوای سروری داشت و سفرهایی را در مناطق ازبک نشین قرغیزستان انجام داد. او حدوداً 25 دفعه با ازبک‌تباران مجلس آراسته است. اما گزارش میگوید هیچ یک از رهبران ازبک‌تبار در مسئله دست یافتن ازبک‌ها به سرزمین مختار در داخل قرغیزستان اظهارات پخش نکردند. باطیرف در اوج خشونت‌ها از قرغیزستان فرار کرد و حالا به گفته در اوکراین پناه برده است. گفته شد که سرکرده دیگری ناآرامی ها ماکسیم باقیف، پسر پرزیدنتی برکنار شده، در بریتانیا به سر میبرد. کمیسیون گفته است که نزای قومی در جنوب قرغیزستان از طرف ماکسیم باقیف و امکی و جنیش باقیف سرمایه گذاری شد.
خلاصه کمیسیون تحقیق نزاهای قومی در قرغیزستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه امون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شرکت های مخابراتی تاجیکستان با ارسال نامه به عنوان حکومت خواستار شامل کردن نمایندگان خود به ترکیب کمیسیون شده اند که قرار است میزان تأثیر و زیان پخش کننده های موج این شرکت ها به ساکنان اطراف را مشخص کند. مسئولین وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان دعوا دارند که وجود پخش کننده ها یا آنتنه های شرکت های موبیلی به سلامتی و محیط زیان آور است و باید این آنتنه ها از بام خانه و مؤسسه های تعلیمی و بهداشتی برداشته شود. جزئیات این بحث در گزارش همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه.
گروه کاری تأسیس نموده حکومت تاجیکستان باید زیان پخش کننده های شرکت های موبیلی و رعایت مقررات قانون در نصب این آنتنه ها را مشخص نماید و بر اساس خلاصه این کمیسیون تصمیم از شهر خارج کردن یا باقی ماندن این پخش کننده ها گرفته خواهد شد. وزارت مخابرات تاجیکستان که دعوا دارد پخش کننده ها زیان آورند و باید به اطراف شهر منتقل شوند میگوید به حضور نمایندگان شرکت های موبیلی در گروه کاری حکومتی مخالف نیست و آنها در این گروه حضور خواهند یافت. بیگ ظهوروف معاون وزیر مخابرات و نقلیات تاجیکستان میگوید
البته اشتراک میکنن و آغاز کمیسیا کار بردست است وقتی که انیخشید ما به شما خبر میرسیم.
اما غفور ارکایوف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید تا کنون از نمایندگان شرکت های موبیلی برای حضور در کار کمیسیون حکومتی دعوت نشده است. به هر حال مسئولین شرکت های موبیلی امیدوارند که در تحقیق میزان ضرر پخش کننده ها به سلامتی ساکنان اطراف و قانونی بودن نصب آنها حضور خواهند داشت. آقای ارکایوف میگوید او میگوید ما درخواست خود را به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان سپردیم اما تاکنون پاسخ دریافت نکردیم، ولی امیدوارم که به هر صورت آنها به دعوت ما گوش فرا خواهند داد. از سوی دیگر شرکت های موبیلی تاجیکستان دستگاه های پخش کننده خود را از تولید کنندگان فناوری های پیشرفته جهانی دریافت میکنند و از استاندارد دولتی تاجیکستان این دستگاه ها گذشتند و میزان رادیاسیون آنها از حد اقل تجاوز نمیکند.
может быть превышено какими-то нормативными нормами.
ولی وزارت مخابرات تاجیکستان بر اساس خلاصه بنگاه سانیتاری و بهداشتی و شکایت ساکنان که میگویند پخش کننده ها به محیط اطراف و سلامتی زیان برند، همچنان در موقع خود برای بیرون کردن این آنتن ها از بالای ساختمان های بسیار قبطه شهر با کناره های آن پافشاری میکند.
بحث وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان با شرکت های تلفن های همراه راجع به آنتنه های آنها. وقتون در این فرصتی برنامه با صحبت شاعر مردمی تاجیکستان گلنظر گوش میدیم که کتاب نو خود را با نام تو خوبی و رعنای به چاپ رساند است. گلنظر حالا در چاپخانه رسمی ادیب کار میکند و همزمان با ایجاد شعر به نوشتن فیلم نامه ها نیز مشغول است. اصلا قسمت دوم فیلمی در آرزوی پدر به قلمی وای تعلق دارد. همکارم کیومرث عطا در صحبت خود با گلنظر موضوع اشعار امروز را در میان گذاشت و نخست از شاعر درباره تفاوت شعرهای نخستین وی از شعر امروزش پرسید.
شعرهای اولین من هرچند که کمالی ها دارم به من خوشترند، چون که هم مثل فرزند اولین. مثلا اگر در سالهای جوانی ما برای درستان یکان قافیه یکان وز زمان بکشن، حاضر این چیزها برای ما همچنان که میگن دو کرد دو چهار.
امروز اندیشه های به میان آمدن که باید شاعران از غزلگویی دست کشند و به شعر سفید یا که شعر نیمایی رو آرند، چون در غزل امروز پرگویی می شود. حتی بزرگ صابر هم گفت که غزل دیگر ژانر کهنه شده است. شما چی میگوید؟ مهم کدام است؟
با من چیز رو کنست که مثلا حفظنامه ادبیات و صنعت رو کشایم و بیرم یک صفحه غزل چوب ساز و خوانم که یک سخن تازه نیست، اما بگذار همینطور باشد که زیبا باشد. گپ در باره این شعر بودن همون پرچه میره. اما همچنان که استاد نادرپور فرموده است، مشکلی این شعر سفید آن است که حفظ نمیشه. با مشکلی حفظ میشه ما که با همون آهنگ و با همون ردیف و با همون قافیه عادت کردیم و ذهن ما ذهن غزلی است، این سر قبول کرده نمیتونیم. اما جانهای هستن که میدونن از یاد بودن میخونن. هر دو ماه پیش در ولایت سوخت محفلی ادیبانی جهان برگزار شد. همونجا یک جوانی بود اشپنجکین، چند پارچه شعرش با من داد که خوان و هنوز وزن خوب نمیدونست. همه وزنهای معمولی ما هنوز خوب نمیدونن، اما بسیار فکرهای شاعرانه داشت. همونجا از لحاظ تکنیکی شعری گیرم، اگر همون ظاهری شعر غلط هست که باید هنوز وزن رو غلط میکنه، قافیه درست نمیدونه. میگه که در دهه ما نامزدهای علم زیادن، اما تنها مادر من نامزد غم است. با من فهم نداد که قافیه داره یا ندارد، اما شعر است.
حالا مشاهده میشد که نظر به ناصران، یعنی آنهایی که نثر می نویسند، کتاب های بدیهی می نویسند، شاعران زیاد شدند. چرا بیشتر به شعر نویسی رو می آورند در تاجیکستان در جامعه ما، اما نثر کمتر نوشته می شد؟
پرچم پیشرفت ادبیات در دست نظم بود. همیشه فایض شعر ما در ادبیات زیاد بود. به گمان من زیاد به عرصه ادبیات آمدن شاعران سبب آن است که مردم ما طبیعتاً شاعران شعر را دوست می‌دارند. در همه مرحله‌ها، هم در شادی هم در غم و غصه، تمام همه احساسات خود را با وسیله شعر ایفاده می‌کنند. اما مشکلی نثر در سری عمر که بیشتر نثر بسیار مشکل است، وقتی زیاد طلب می‌کند. خب خصوصا در زمان ما اثری کلان نوشتن، اثری بزرگ و یا چوب کردن و یا از با چوب حاضر کردن بردن با نجرهای که اینا چوب کنند، بسیار زحمتی دانشکن است. مثل شعر نیست که شما در یک ورق برید.
و استاد، خود شما هم در این روزها چه چیزهای تازه برای مخلصانتان چاپ کردید؟
خود همین سال 4 کتابی من چاپ شدم. یک از این که در رو برای شما تو خوبی و رعنایی، یک کتابی حکایه های من چاپ شد، گلی افشانی آلوچا که نشریات عرفان چاپ کرد، نشریات معارف و فرهنگ یک بیاض من چاپ کرد. این بیاض با نام شاعر و شعری اگر هست از بازار شروع میشد، با شعری آزر که شاعری جهان ترین ماست. من از تقریبا از 10 یا 12 شاعر نمونه ها اونجا آوردم و درباره هر کدام اینها عقیده خود من است، نظر من که شعر منها در ادبیات ما چه موقع دارد.
و شنوندگان گرامی، با مصاحبه همکاری ما کیومرث عطا با شاعر گلنظر، نشر اولی مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک پاره موسیقی، برنامه دنیای اقتصاد و سپس مصاحبه با یک مهمان رادیوی آزادی پخش میشود. با ما باشید.
ساربانا هسترانا را نجان در محمله، ساربانا هستران کارا نجان در محمله، چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دل، چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دل.